بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری، بحث تعادل تراجی، 25 مهر ماه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. دست شما درد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلينا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث در مورد تحلیل سر تقدیم حاکم بر محکوم بود. اینجا رسیدیم که حاکم در صورتی بر محکوم مقدم است که جنبه تفسیر به خلاف ظاهر داشته باشد، ظهور داشته باشد در اینکه میخواهد در مورد محکوم تفسیر به خلاف ظاهر بکنه. یعنی در واقع میخواد بگه ولو معمولا در محکوم معنای مراد با معنای ظاهری مطابقه، ولی الان اینجا یک خلاف معمولی رخ داده است، اخبار از تحقق خلاف معمول و خلاف متعارف در دلیل محکوم میده. البته مدلول این نکته رو توجه باید داشت که ادعا این هست که حکومت در صورتی هست که دلالت مستقیم دلیل تفسیری به خلاف ظاهر هست و اخبار از این که در محکوم حالت نادر رخ داده. ولی اگر گاهی اوقات چنین نباشه، به تبع دلالتش بر مدلول خودش دلالت میکنه که پس خلاف ظاهر اراده شده، اونجا نمیتونیم این حکم رو بگیم. حالا عرض میکنم، اجازه بدید. ببینید، گاهی اوقات اصلا دلیل صرف نظر از مفاد خودش ظهور داره که حالا من مفادش اصلا کار مفادش هر چی میخواد باشه، میگه تو اون دلیل خلاف ظاهر اراده شده. حتی اگر بیانم نکنه که معنای واقعیش چیه، همین مقدار بگه اون دلیل ظاهرش اراده نشده. چی اراده شده ممکنه نگه. دلیل حاکم میگه درون دلیل خلاف ظاهر اراده شده. یه جور هست. نه، این دلیل یه معنایی داره میکنه، ما میبینیم این معنا با معنایی که دلیل اول داره ناسازگاره، اینم که داره تفسیر اونو میکنه، یا خب پس بنابراین تفسیر خلاف ظاهر هست. که مثال میزدم، گفتم فرض کنید که یک دلیل وارد شد، اکرم زیدن، زید مردد بین زید ابن عمرو و زید ابن بکره و ظاهرش زید ابن عمره. دلیل دوم میاد میگه که منظوری من زید، مقصودی من زید به دلیل الاول هذا الرجل، و اشاره خودش اجمال داره، ولی ظاهرش اینه که اشاره به زید ابن بکره. یه معنای خلاف ظاهرم داره که اشاره به زید ابن عمرو باشه. اینجا نفس این که میگفته مقصودی من زید فی هذا الجمله هذا الرجل، تو این نخوابیده که من میخوام تفسیر به خلاف ظاهر کنم، چون زید ظهور داره در این که زید ابن بکر اراده شده و زید ابن بکر خلاف ظاهر هست نسبت به دلیل اکرم زیدن، پس این تفسیرش تفسیر خلاف ظاهره. یعنی ابتداءً تعارض بین این هست که از دلیل اول استفاده می شود که وجوب اکرام رفته رو زید ابن عمر از ظهور دلیل اول، از ظهور دلیل دوم استفاده می شود که نه، اکرام رفته رو زید ابن بکر، و چون اینا با هم دیگه تعارض دارن، پس بنابراین دلیل دوم که مفسر هست میخواد تفسیر به خلاف ظاهر کنه و ظهور بدوی دلیل اول رو بگه اراده شده. خب اینجا وجهی نداره که ما دلیل دوم و دلیل اول مقدم بداریم ولو دلیل اول اقوا باشه. نه، ممکنه برعکس، قوت ظهور اکرم زیدن در اراده زید ابن عمرو سبب می شود که از ظهور اشاره در این که اشاره به حاضر رجوله رفیت کنیم، بگیم اشاره به زید ابن عمرو. اینم میخواد همون تفسیر به موافق ظاهر کنه، تفسیر موافق ظاهر بکنه و این در اینجا ما اظهر و ظاهر رو باید بسنجیم. یه موقعی هست نه، دلیل مفسر ما ظهور مستقل داره در این که میخواد بگه در مفسر حالت نادر رخ داده، ظهور مستقل داره، نه ظهورش به تبع دلالتش بر معنا، مستقلا هم که ظهوری داره، نظارت به دلیل قبلی داره، نه نظارتش به دلیل تابع نظارتش به حکم باشه. گاهی وقتا نظارت به دلیلش چون نظارت به حکم داره، حکمام که متضادن، پس بنابراین دلیلش باید مزیق باشه دیگه، اون قسم قبلی. یه موقع هست نه، اینجور نیست، مستقیما نظارت به خود دلیل داره و میخواد بگین دلیل مرادش، مراد در اون دلیل خلاف ظاهره. اینجا ولو ظهور دلیل در این که میخوام خلاف ظاهر اراده کنم از ظهور اون دلیل، ظهور ذاتی دلیل محکوم اقوا باشه، این ظهور مانع شکل گیری اون ظهور هست. چون در واقع نکته اصلی این هست که این که ما میگیم در دلیل محکوم بر طبق حالتهای متعارف اراده شده، به مدد این هست که قرینه‌ای بر اینکه اینجا حالت نادر رخ داده وجود نداشته باشه. اگر یک اماره قائم شد که نه اینجا حالت نادر رخ داده، این از اون موارد متعارف نیست، اینجا دیگه مانع میشه از اینکه اون ظهور شکل بگیره. و مانع، حالا بفرمایید مانع از، بله مانع از شکلی ظهور میشه و کاشفیت ظهور رو از بین میبره. اگر بگه مقصودی من ذاک دلیل خلاف ما هو ظاهر، مقصودی من دلیل خلاف ما هو ظاهر، حالا اون امارات بر اصول، حالا اونا شد بذاریم کنار، فعلا مثالای یه مقداری مشکل رو سوالای سخت نکنین، اجازه بدید که دیروز داشتم تلویزیون لحظه نگاه میکردم، بعد یه کارتونی بود، یه چیز، یه بنده خدایی اومده بود و هی هم یه لحظه نگاه افتاد، میگم سال سخت سخت، یه لحظه دیدم که میگه که بنده خدا گفت تحصیلاتت چقدره؟ میگفت اینقدر سرمایه دارم. هی میگفت تحصیلاتت چقدره؟ میگفت اینقدر کاروانسرا دارم. کارتون قدیمی مثلا بود، تحصیلاتت چقدره؟ علمت چقدره؟ گفت نکنه اصلا سواد نداری؟ اونم هی هر چیزش میگه. دختر شنید گفت بابا چقدر سوالای سخت سخت میپرسی؟ شما سوالای سخت سخت نپرسید. از کنم خدمت شما چیز، حالا اون اماره بر اصول بمونه. خب پس بنابراین بحث سر این هست که با آمدن دلیل مفسری که ظاهر در این هست، ظاهر مستقل، ظهور مستقل داره در این که در دلیل محکوم خلاف ظاهر اراده شده است، دلیل محکوم کاشفیتش به فعلیت نمیرسه. یعنی در واقع یک نحوه ورودی دلیل حاکم داره نسبت به ظهور در دلیل محکوم. ما سابقا این مطلب رو عرض می کردیم که ورود در مراحل مختلفی تصویر میشه. ورود گاهی اوقات رابطه دو تا حکم هم هست، یک حکم موضوع حکم دیگر رو به جعلهی یا به مجعولهی یا به امتصالهی یا به اون مراحل پنجگانهی که شهید صدر فرمودن برمی داره. گاهی اوقات نه، یک دلیلی ظهور دلیل دیگر رو از بین میبرد، ظهور دلیل دیگه متوقع. مثل این که بنابراین مبنا که در انعقاد اطلاق عدم وجود قرینه منفصل هم شرطه، با آمدن یک دلیل منفصلی که برخلاف اطلاق باشه اطلاق دیگه شکل نمیگیره. یا بنابر مبنای همه که در دلیل متصل، دلیل متصل مانع انعقاد اطلاق میشه، اینجا ظهور اطلاقی با آمدن دلیلی که دال بر تغییر هست میپره. ما شبیه همون رو ما همینجا میخواییم بگیم. حالا تو لفظ کلمه ظهور رو خیلی روش تکیه ندارم، من بعد در مورد صحبت میکنم. کاشفیت دلیل محکوم، کاشفیت دلیل محکوم با آمدن دلیل حاکم از بین میرود. شرط در این مورد مفروض ما که دلیل حاکم ناظر به این هست که در دلیل محکوم خلاف ظاهر اراده شده است. این یک نحو ورود هست و ورود نسبت به ظهور و یا بفرمایید کاشفیت دلیل محکوم. یعنی در واقع ما خود دلیل حاکم و محکوم رو که در نظر میگیریم بینشون حکومته، ولی دلیل حاکم رو نسبت به کاشفیت دلیل محکوم که در نظر میگیریم ورود داره. شبیه این بحثی که شهید صدر در مورد عام و خاص ایشون میگه، ایشون میگه خاص نسبت به عام قرینه است، ولی خاص نسبت به دلیل حجیت عام ورود داره، چون در موضوع دلیل حجیت عام عدم وجود خاص عکس شده. پس بنابراین با آمدن خاص عام حجیتش موضوع نداره، که اون بحث رو مطرح فرمودن. خب اینجا یک اشکالی اجازه بدید صرف کنید. بله بفرمایید. نه، اینجا اساسا وجه این که این دلیل حاکم بر محکوم مقدم است اینه که موضوعشو برطرف میکنه. و من هنا یظهر که دیگه خیلی ساده است که چرا حاکم بر محکوم مقدم است، چون محکوم وجه حجیتش، وجه اعتبارش به خاطر کاشفیتش بود. وقتی با آمدن حاکم دیگه محکوم کاشفیت نداره، خب نباید حجت هم باشه دیگه. این تقریب مطلب خیلی دو تا چهار تا صاف و پوسکنده است، خیلی روشن هست که چرا حاکم باید بر منات محکوم کاشفیته. بنابراین سوال رو که عقلا در امارات کاشفیت رو ملاک قرار میدن، اینجا چرا با وجود حاکم شما به محکوم عقص نمی کنید؟ مگه کاشفیت محکوم از بین رفته که بشه عقص نمی کنید؟ پاسخش میگه بله، کاشفیت محکوم از بین رفته که بشه عقص نمی کنید. سوال پاسخش خیلی رند و پوسکنده است، بحثی در موردش نیست. فقط اینجا یه نکته، حالا قبل از نکته گفتن این مطلب عرض بکنم، اون اینه که این که آیا ظهور به خلاف ظاهر داره و یا ظهور در خلاف ظاهر نداره، مستقل غیر مستقل امثال اینها، تو مثالا فرق میکنه دیگه، باید موردی در نظر گرفت. در مورد لا شکل کسی رو شک، به نظر میرسه که لا شکل کسی رو شک میخواد یک توهمی رو که برای ما ایجاد شده که کسی رو شک هم احکام شک رو داره، اون رو برطرف کنه. توهم این که کسی رو شک احکام شک رو داره کجا ناشی شده؟ از اطلاق دلیل اذا شک اکتفا ابن الاکثر. پس لا شک لا کسی رو شک میخواد بگه هذا الاطلاق لا یفهم مرادن، یعنی در اون دلیل خلاف ظاهر اراده شده. لا ناظر، نه ناظر به خود دلیله، یعنی میخواد اون توهمی که در دلیل منو به دلالت الالتزامیه، عرفیه، یعنی ادعا اینه، یعنی اگر قرار باشه حکومت داشته باشه باید این ادعا باشه. حالا کسی این مطلب رو نمیپذیره، خب این حکومت رو هم نباید بپذیره. یعنی این که اون کسی که این رو حاکم میدونه، در واقع اون تقریبی که تو کلام آقای روحانی بود، ایش آقای روحانی میگفتش که اصلا باید اینجا لیس الا که ناظر به دفع توهم باشه، دفع توهم هم حتما از اطلاق میاد امثال اینا. ما میگفتیم نه، دفع توهم لازم نیست به از اطلاق بیاد، لازم نیست به دفع توهمی که از اطلاق بیاد ناظر باشه. بله در اینجا قبول داریم مصداقا همینجوره، ولو تعین نداره، ولی این لاشه انصافا عرفن لاشکره کسی رو شک در مقام دفع توهمی هست که از اطلاق دلیل شک نسبت به کسی رو شک حاصل شده. مطلب جو در خصوص اینجا قبول داریم، ولی بیدر کلی میگفتیم که برهان عقلی نیارید بگید عرفن همینجوره، این مطلب پذیرفتم. اما در سایر موارد اگر چنین مطلبی رو تونستید استظهار کنید حکومت رو میپذیرید، مگه نشد استظهار کنید باید تابع استظهار دیگه، استظهار این دلیل چنین هست یا چنین دلیل. ما مثال دیگه ای زدیم در مورد لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، میگفتیم این جمعه تفسیری داره ولی لازم نیست تفسیرش موافق ظاهر باشه و امثال اینها. اون بحثی که میکردیم من بعد به ذهنم رسید اصلا لا شکل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد معلوم نیست جمعی تفسیری داشته باشه. حالا من یه مثال بزنم ببینید، اگر یه دلیلی داشتیم میگه که نماز بخونید، یه دلیل دیگه میگه نماز بی طهارت صحیح نیست، این نماز بی طهارت صحیح نیست، این نظارت به دلیل اول داره، نه مستقیما داره حکم رو بیان میکنه، نظارت به حکم داره، نظارت به واقع داره، میگه نماز بی طهارت صحیح نیست. خب ما میفهمیم اگه قرار باشه نماز بی طهارت صحیح نباشه، پس اون دلیلی که میگه نماز واجب است و اطلاقش اقتضا میکنه هر گونه نمازی صحیح باشه، اون اطلاق باید مقید باشه. یعنی بالملازمت العقلیه نظارت به دلیل درست میشه. خب پس اینجا هم چرا شما میگید از صلات واجبتون ها حکومت نداره، چرا اینو نمیگید؟ تو اینجور مثال هایی که نظارت به حکم باشه، هر کدوم از اینها بالملازمه اگر صادق باشن دلیل دیگر باید مقید بشه، تغییر کنه. اگر از صلات واجبتون صحیح باشه، پس اون دلیلی که گفته که نماز بی طهارت صحیح نیست باید مثلا هم میکنیم که کامل نیست، نماز بی طهارت کامل نیست. ولی اون، یا اگر اون دلیلی که میگه نماز بی طهارت صحیح نیست اگر اون واقعیت داشته باشه، اون دلیلی که میگه نماز واجبتون اونو باید هم میکنیم نماز با طهارت. اینا هر کدومشون با فرض واقعیت داشتنش دلیل دیگر رو دستکاری میکنه، ولی با فرضی که واقعیت داشته باشه. خب چرا میگید واقعیت داره، دیگری رو بگید واقعیت داره، نسبت این دوتا به هم دیگه نسبت یکسان، تمام ادله متعارض اینه دیگه، دلیلی که متعارض باشن اگر این واقعیت داشته باشه در اون باید دستکاری بشه، چون میدانیم که این دوتا به هم دیگه جمع نمیشن. اگر این واقعیت داشته باشه پس با فرض واقعیت مثلا نماز جمعه واجبتون، یه دلیل دیگه میگه نماز ظهر واجبتون. خب اگر دلیلی که حالا اینجا که به سند سرایت میکنه، حالا این مثال هایی که به سند دو تا عام خاص منوج هستن، دو تا دلیل عام خاص، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم الفساق من العلماء، فساق لا تکرم الفساق. خب اکرم العلماء اگر به اطلاقه مراد باشه، لا تکرم الفساق باید مراد فساق من غیر العلماء باشه، اگر لا تکرم الفساق به اطلاق مراد باشه باید اکرم العلماء مراد عالم غیر فاسق باشه. هر یک از اینها صادق باشه دیگری باید در دلیل تصرف کرد دیگه، اینا چون مستقیما اون چیزی که نظارت دارن به واقعیت خارجی نظارت دارن نه به دلیل، بالملازمه به دیگری نظر خواهند داشت. خب نسبت هر دو دلیل مثل هم هستن، برای این وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست. به نظرم رسید که ما لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد از این سنخه دقیقا تعارض داره با اون دلیل اول. خب باید دید ظهور اطلاقی از صلات واجبتون قوی تره یا ظهور دلیل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد در نفی صحت. و چون ما خارجن ولو به قرینه سیره عقلاییه متشرعه، سیره متشرعه در این که نمازشونو اکثریت تو خونه میخونن تو مسجد نمیرن بخونن، و اینها رو حکم به وجوب اعاده نمی کنند، این کشف میشه که اون لا صلات لجای المسجد الا فی المسجد مرادش نفی الصحه نیست، نفی الکمال هست، اطلاق قرینه بر تصرف در دلیل لا صلات لجای المسجد الا فی المسجد میشه. اینه که اصلا نظر به دلیلش چون مستقیما نظر به واقع داره، لا صلات لجای المسجد الا فی المسجد میگه نمازه جار مسجد در غیر مسجد صحیح نیست، یعنی ابتداءً ظهور در این که نظر به دلیل داشته باشه نداره. این خیلی واضح نیست که این میخواد ادله اولیه رو تقیید کنه، میخواد یه حکم مستقیم رو بیان کنه. اون وقت طبیعتاً اقوایت ظهور اینا باید پاش بیاد پیش بکشیم، عام و خاص دیگه، یه عام میداریم یه خاص داریم، خاص از یه جهت دیگه اگر ظهور داشته باشه، فرض کن اکرم العلمایی داریم از یه طرف، از یه طرف مثلا حالا اینجور در نظر بگیریم وجب اکرام العلماء داریم، از یه طرف میگه احب با اکرام زیدن، احب با ظهور در استحباب داره، وجب اکرام العلماء ظهور داره که اکرام همین علماء واجبه، یا باید ظهور اطلاقی وجب اکرام العلماء رو عکس کنیم بگیم زیدم واجبه و احب رو از ظهورش در استحباب رفعیت کنیم بگیم نه احب مراد وجوبه، احب میتونه مراد وجوبم باشه، یا نه احب رو ظهورش در استحباب حفظ کنیم از ظهور اطلاقی وجب اکرام العلماء رفعیت کنیم بگیم واجبه سبک سنگی که از چی؟ بله دیگه استظهار هم استظهار بله نه این دیگه این شکلی میخواییم بگیم دیگه، حالا بحث استظهاریه، یعنی میخوام بگم که اگه کسی میخواد بگه نه این هم ظهور به دلیل ناظر هست مرحبا، میخوام بگم خیلی دیگه بحثای موردیش رو روش کش ندیم، رابطه کلی اون هست، حالا این مورد رو ای کسی استثار دیگه، حالا یک کسی ممکن بگه نه ناظر به دلیل هست ناظر به حکم واقعی نیست، اون هیچ اشکال نداره.
چون رابطه تفسیر پس چی هست؟
بعضی چیزها دقیقا میخواد بگه دلیل صادر شده، بعضی تفسیرها که صریح در تفسیره، اصل تفسیر مثلا میان از امام علیه السلام سوال میکنه روایت هایی که عرضه روایت دیگه هست، عرضه آیه دیگه است، اون که واضحه که تفسیریه، حتی اون تفسیریه ها هم تفسیر به خلاف ظاهر بودنش با استثاریه، این که میخواد خلاف ظاهر تفسیر کنه این استثاریه، اصل تفسیری بودنش مسلمه، ولی این که تفسیر به خلاف ظاهر باید استثار بشه، ولی در این لا شکل کسی رو شک لا ربا بین الوالده و ولده باید استثار کرد، لا ربا بین الوالد و الولد به نظر میرسه که این ناظر به حرم الله الربا احل الله علوی و حرم الربا ناظر به اونه، حالا کسی استثار ما رو نپذیر و خوبی چیز او یه بحث موردی نکنیم شاید بهتر باشه. خب حالا این اصل بحث این بود که یه اشکال اینجا مطرح بود، این اشکال این بود که شما میگید با آمدن دلیل مفسر کاشفیت فعلیه دلیل مفسر تحقق پیدا نمی کند، اشکال این بود، مگه حجیت ظواهر تابع کاشفیت فعلیه شه؟ بنابر مبنای مشهور متوقف بر کاشفیت فعلیه نیست، کاشفیت نوعیه هست که به تناسب ما اون سه مبنا رو عرض کردیم که اون مبنای حاجا که اطمینان رو ملاک قرار میدن، اینجا این اشکال مطرح نیست، چون ایشون میگن نه کاشفیت نوعیه ملاک نیست، و مراد این کاشفیت فعلیه و نوعیه شخصیه و نوعیه مراد شخص مورد هست یا نوع الموارد، نه شخص من مکلف و نوع مکلفین، این مراد بنابر مبنای حاجا اطمینان در شخص مورد ملاک هست، پس این اشکال وارد نیست. رو مبنایی هم که ما مخواستیم در باب ظواهر عقص بکنیم که از باب انسان صغیر بگیم ظن شخصیه در خصوص مورد باز ملاک است، اونم این قول وارد نیست. اشکال فقط رو مبنای مشهور قابل طرحه که میگن که زن ظواهر کاشفیت نوعیش مدار حجیتشه، ملاک حجیت در ظواهر کاشفیت نوعیش. اینجا آیا باز میشه اشکال رو دفع کرد؟ پاسخ اینه که اینجا هم میشه اشکال رو دفع کرد، به این بیان که ما یه موقعی کاشفیت در نوع، یعنی یک دایره وسیع رو در نظر میگیریم، کاشفیت نسبت به کل احادیث رو در نظر میگیریم، نسبت به کل ظواهر رو در نظر میگیریم، میگیم اون کاشفیت مدار حجیت. یه موقعی هست نه، میگیم کاشفیت در صنف خاص، کاشفیت در صنف خاص رو ملاک قرار میدیم. ما میگیم که نسبت به احادیثی که تفسیر براش واقع شده در نوع موارد مراد واقعی بر طبق مفسر است نه ظاهر مفسر. ببینید مواردی که ما تتبع کردیم، مواردی که انسان‌ها تفسیر کردن، دیدیم که مراد واقعی از مراد واقعی که میخوام بگم، مراد استعمالی تعبیر بکنم که یه قدی عبارت چیزی نباشه، اجمال آمیز نباشه، مراد استعمالی از دلیل مفسر غالباً بر طبق دلیل مفسر است، نه غالباً بر طبق ظهور دلیل مفسر. آن چیزی که کاش در واقع معمولاً مطابقت دارد با مراد استعمالی دلیل مفسر، ظهور دلیل مفسر به کسر است نه ظهور دلیل مفسر. ما اینو تتبع کردیم، این تتبع باعث شده که ظهور دلیل مفسر کاشفیت نوعیه پیدا کند نسبت به مراد استعمالی دلیل مفسر، و ظهور دلیل مفسر دیگه کاشفیت نوعیه نداشته باشه. البته ممکنه یه جایی تصادفاً دلیل مفسر ما نگاه کردیم دیدیم نه اینجا تفسیر اشتباه، یه تفسیر اشتباه، یه موردی مراجعه کردیم تحقیق کردیم دیدیم که غالبا فرض کنید که الان این مطلب رو بگم، ببینید این یه نفر میگه آقا من حرفی که قبلا زدم شوخی میکردم، دیروز یه حرفی میدم آقا ما شوخی کردیم. خب یه سوال این هست که در این حرفی که الان من دارم میگم شوخی کردم، شاید در این حرف شوخی کرده باشم، چرا شما میگید در اون دلیل قبلی حتما شوخی کرده، این دلیل جدید نمیگه شوخی کرده؟ معمولا کسی که میخواد بگه من شوخی کردم تو قبلیه شوخی کرده، تو این شوخی نکرده. بله گاهی اوقات ممکنه حالا که داره میخواد بگه شوخی کردم داره شوخی میکنه، ولی این نادره. معمولا این چی؟ یعنی همین که کلام ناظر هست، ولی ممکنه ناظر تیز باشه، ناظر درش اشتباهی رخ داده باشه، این که میگه شوخی کردم یه خلاف اصلی در ناظر ممکنه رخ داده باشه، ولی معمولا خلاف اصل در ناظر کمتر رخ میدهد تا در منظور الهی. رو همین جهت معمولا در اینجور موارد یه نفر یه حرفی زد بعد حرف دوم گفت اون حرف اول شوخی کردم، ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم اصالت الجد رو در حرف اول جاری نمیکنیم. چرا دلیل دوم رو نمیگیم شوخی؟ چون معمولا
کلامش کلا
اینجوری نیست، نه خارجا اینجوری نیست که کلامش از اون جهت
بیفته،
نه خود متکلم شاید شوخی کرده باشه،
خب نگاه کنید، ما الان اینجا این میخوام مراد کشف کنم با عقل میخوام.
خب
مگه اون مراد باشه خودش داره میگه مرادم
چیه؟ درسته، اون به شرطی که جدی گفته باشه، اگه شوخی کرده باشه در دلیل نازل چی؟ اگه شوخی کرده باشه، چون واقعا اینجوری نیست، یعنی خیلی وقت اصلا به ذهن انسان خطور نمیکنه. خیلی وقتا اینجوری انقدر ندرت داره که در این دلیل دوم شوخی کنه، انقدر که اصلا گاهی وقت خطور هم نمیکنه، اطمینان میکنه که تو همون دلیل قبلی شوخی کرده امثال اینها. اینجوریه، یعنی در واقع عمده این نکته این هست که این دیگه مانعی نداره، یعنی به طور طبیعی هست. وقتی زن نوعی رو هم ملاک قرار میخواییم بدیم، زن نوع اون موارد لازم نیست اغلا ملاک قرار بودن. ادعا این هست که در این دایره خاص ببینید زن هست یا نیست. زن نیست. یه بحث رو مرحوم شیخ انصاری تو بحث استصحاب مطرح کرده، بحث این که بحث خیلی جالبیه، بحث استصحاب. مرحوم میرزای قمی قائل به این هست که استصحاب زناور هست، و بعد زنش هم میگه از باب غلبه است، از زن یلح قشتی بالعمل اغلب. اونجا همین بحث رو مطرح میکنه، میگه غلبه اگر در صنف باشه مقدم بر غلبه در نوعه. میگه اون چیزی که ظهور آوری هست در مرحله اول غلبه در صنفه، اگر غلبه در صنف نبود غلبه در نوع ظهور کمتری میاره، غلبه در جنس ظهور کمتری میاره. اون بحث میرزای قمی در قوانین رو که مرحوم شیخ در بحث حجیت استصحاب از باب زن آورده و بعد این قلت بحث بسیار جالبی، اون بحث هم فرمایشات شیخ خیلی جالبه، هم فرمایشات میرزای قمی خیلی جالبه. قسمتی از رسائل هست که خونده نمیشه، قسمتی از رسائلی که خونده نمیشه و خیلی هم جالب هست، چون به هر حال تقریبا مبناش واضحه که مشروکه، اینی که خونده نمیشه. ولی برای اینکه چجوری زن حاصل میشه در سایر موارد، دونستن اون مطلبی که میرزای قمی اونجا آورده هست. به هر حال در زن آوری ملاحظه صنف مقدم است بر ملاحظه نوع، و این چیزی هست که نکته اغلا، یعنی طبع یعنی روش منطقی ذهن انسان برای ایجاد زن اینجوریه.
همین
هم
دارد بزنید، یا خیلی از اوقات میگیرین حتی مدن شکو بود، اما میگم نه، از اون وقت مورد میده روای گردن بلند شده بود، عصبانی بودی، چجور میگی شکری کرده؟
این دومیه هم به
دروغ
میکنه. نه، اگر اون چیزهایی که یقین میکنه،
نه یقین هم نداره، ظهور داره، صورت سرخ شده بود، چی چجوری میگی شوخی کردن
اینجا؟ اگر ملاک زن اطمینان چیز شخصی باشه، اینجا هم گاهی اوقات به اصطلاح من مطمئنم که داره چاخام میه. اگر اطمینان در خصوص مورد این هست که داره در دلیل ناظر شخام میگه، اگر مدار بر اطمینان در خصوص مورد باشه اینجا، و حالا منهونا یظهر، حالا اینو عرض بکنم، منهونا یظهر فرق بین مبنای حاجاها در ظواهر و مبنای که ما داریم و مبنای قوم. در مبنای قوم دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است، البته در اون دایره‌ای که عرض کردیم، ولو این که ظن شخصی بر طبق دلیل حاکم شکل نگیرد، ولی طبق مبنایی که ما عرض کردیم در صورتی هست که دلیل ظن شخصی بر طبق حاکم شکل بگیره، در جایی که به خواسته خصوصیات مورد، خصوصیات مورد به گونه ای هست که زن بر طبق محکوم شکل میگیره، طبق مبنای قوم بازم حاکم مقدمه، ولی طبق مبنای ما نه، اینجا محکوم مقدمه. طبق مبنای حاج آقا باید دید اطمینان آیا بر طبق کدوم هست، اطمینان بر طبق حاکمه یا اطمینان بر طبق محکومه. هر کدوم اطمینان باشه اون مقدمه، اگر اطمینان نبود هر دو تفاوت میکنن، هیچ کدوم اونجا نیستن.
اون هم همیشه زن شخصی خودشون دید عرف
میبینه. نه 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 نشد زن در نوع موارد میخواییم بگیم
زن شخصی خودی معمولا
نه ما قبول داریم ما هم که میخواییم بگیم زن شخصی نه شخص من عرف در شخص مورد زن عرض کردم مراد ما از زن شخصی که در اینجا میگیم ملاک هست زن نوع مردم در شخص این خبر چی؟ حالا انسان زن خودش رو اماره قرار میده بر زن نو اون یه جایی هست دیگه هست درسته اون مطلب صحیحه آقای سعد یه جایی هم این مطلب رو اشاره میکنه مطلب درستی هم هست انسان معمولا خودش رو علتش اینه که انسان خودش رو غیر متعارف نمیدونه انسان خودش رو غیر متعارف نمیدونه میگه خب منم مثل همه مردم دیگه چطور شد که اینجور نیست که مردم هم جور میفهمن که من میفهمم نه بالای سر من دو تا شاخ وجود داره نه یا بالای سر اونا دو تا شاخ وجود داره اما هم هم هستیم حکم الامثال که ما یجوز و مالا یجوز هم واحد دیگه یه همچه چیزی تو ذهن انسان ها اون مطلب درسته ولی غرضم این هست که ما در واقع طبق مبنای مشهور در حجیت ظواهر که از باب زن نوعی یعنی زن در نوع موارد ظواهر رو حجت می دانن دلیل حاکم بر محکوم مقدم است مطلقا سواء حصل منه زن و شخصی بل حاکم او زن شخصی بل محکوم ام لم یحصل زن شخصی به واحد منه ما ولی طبق فرمایش حاجه ها و طبق عرضی که ما داشتیم امر دایر مدار حصول زن در شخص مورد یا اطمینان در شخص مورد هست تفاوت مبنایی هم پیدا میشه که بین این دوتا مبنا در نحوه عمل البته این تفاوت خیلی زیاد نیست ولی به هر حال همچین تفاوتی هم وجود داره خب این محصل خیلی بحث کش پیدا کرد فقط میمونه یک مبنایی که مرحوم ها شیخ اینجا مطرح کردن در دلیل حاکم و محکوم و مبنای مرحوم امام که به نظرم شاید بهتر باشه اون مبنا رو مستقل از مبنای مرحوم ها شیخ بررسی کنیم هرچند به نظرم از مبنای مرحوم ها شیخ مرحوم امام مبنای خودشون رو اتخاذ کردن ولی به هر حال ویژگی هاش مستقل از هم هست من حالا مبنای مرحوم شیخ رو طرح میکنم مرحوم شیخ ابتداءً تعریف حاکم رو اولا نظارت به دلیل نمیگیرن یعنی حاکم چیزیست که نظارت به حکم محکوم دارد چه نظارت به دلیل داشته باشد چه نداشته باشد میگن دلیلی که ناظر به حکم دلیل دیگر باشد این دلیل مقدم است حالا نظارت به حکم سواء کان نظارتا مباشرا ام به جهت تنزیل موضوع باشه یه موقعی هست یه دلیل گفته که اذا شککت فابن علی الاکثر یه موقع دلیل میگه لا حکم لا یجری حکم الشک فی مورد کثیر الشک این نظارت مستقیمه به حکمه یه موقع میگه لا شک کل کثیر شک لا شک کل کثیر شک به تبع میخواد بگه که پس بنابراین حکم کثیر شک در مورد شک جاری نمیشه این اصل ملاکی که ایشون در حکومت مطرح میکنن ولی خب حالا این ملاک چرا باید منشأ تقدیم بشه خودش که واضح نیست که یک دلیلی که ناظر به حکم دیگه باشه این حتما باید مقدم باشه ایشون می‌فرماید که دلیل حاکم مطلبی رو می‌خواد بیان کنه که دلیل محکوم اون مطلب رو نمی‌خواد بیان کنه از این عبارتشون مرحوم امام ضابطه حکومت رو استخراج کردن و توصیه دادند و امثال اینها چطور؟ ایشون می‌فرمایند که دلیل اکرم العالم میگه اکرام عالم واجب است اما اینکه اکرام عالم مراد است یا مراد نیست به اون کار نداره. این دلیل حاکم هست که میخواد بیان کنه که اکرام العالم مراد است. مراد بودن اکرام عالم به وسیله دلیل حاکم فهمیده میشود و الا دلیل محکوم فقط وجوب رو میرسونه. وقتی وجوب رو رسون پس بنابراین دلیل حالا همینم، حالا دلیل حاکم وقتی چیز رو بیان کرد که دلیل محکوم رو بیان نمی کنه، این باید وجه تقدیم باشه. من ها شیخ باز میخوان اینو تعمیق بدن که علتی که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه نفس این نیست که حاکم به چیزی متعرض است که محکوم به او متعرض نیست. نکته نکته دیگه ایه. چون در کلام مرحوم امام تا از همین جای کلام مرحوم شیخ ضابطه را عکس کردن دیگه، اون سری که مرحوم شیخ بیان میکنن اون سر رو دنبال نمیکنن. میگن اگر یک دلیلی متعرض جهتی از جهات دلیل باشد، دلیل دیگر باشد، این مقدمه بر اون است. بحث در این هست که اگر دو تا دلیل هر کدوم به یک جهت متعرض باشن، اصلا چه تعارضی بینشون هست؟ اگر واقعا اینجور باشه که حاکم چیزی رو میگه که محکومش کاری نداره، تو دعوا ندارن، چرا حاکم مقدم بشه؟ مقدم سر تعارضه. باید دو تا دلیل با هم دیگه ناسازگاری داشته باشن که ما یه دلیل رو بر دلیل دیگه مقدم بداریم. حالا توضیح بیشتر این مطلب فردا انشالله توضیح بدیم و این بحث انشالله ببندیم. و سلام با سیدنا و نبی محمد و آل محمد.